بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 27 جلسه کتاب دیات، صفحه 419، سطر 14، استاد اشتهاردی، 12/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة لقتله لا مع التسبيب لغيره. وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة. مسئله در دیه جنین خوندیم. و یتحقق الاشتباه، و یتحقق الاشتباه، چون بحث در اشتباه بوده، اشتباه کردیم. و یتحقق الاشتباه با ان تموت المرأت و یموت الولد معها ولم يخرج مع العلم بسبق الحياة، أي حياة الجنين على موته، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له. فرمودن در صورتی که این جنین معلوم باشد که پسر است، دیه پسر، و اگر معلوم باشد که دختر است، دیه او را دارد. و اگر مشتبه شد نصف دیتین، حکم خونسا را دارد. حالا در چه زمینه اشتباه می شد؟ خب جنین معلومه که دنیا بیاد نگاه میکنند ببینند که از ذکور است یا از اناث. وقت اشتباهش می فهمه این است که خود اون مادر که جنین تو شکمش است اول بمیرد و اون فرزند هم با او بمیرد. اینجا اون وقت دیگه جایز نیست که شکم او را پاره کنند و فرزند در بیارن ببینن که این پسر یا دختر، برای اینکه توهین میت مسلم است. حرمت المؤمن میتن که حرمتی حیان سوا. چند تا روایت اینجوریه، هم از پیغمبر هم از ائمه دیگه. همون جوری که مؤمن در حال حیاتش محترم است، بعد از وفاتش هم محترم است. روی قبر مؤمنین انسان پهن ببره بریزه جایز نیست، برای اینکه این حد که احترام در پهن ها مثلا چیزا آشکال ها. همینطوری که زنده ها پشت دیوارشون گاگای میریزن لعنت خدا و کی و کی کی، برای اون کسی که آشغال اینجا میریزد. خب همین لعنت خدا اون بفت صدا نداره، اون میت که میبرن آشغال میبرن روی قبرها میریزن. در دهات و اینها، این روستاها این کارها میکنن، مثلا اینها که کودریزی و فلان اینها میبرن میبرن روی قبرها، بعدا میبرن میریزن. این جایز نیست، حد که احترام مؤمن است. و نظائر امثال ها زیاد داره. از جمله این است که بعد از مرگش مؤمن را انسان حق ندارد تقطیع کند در مسائل مستحدثه که یکیش از امام سوال شده است، هم در تحریر و هم بر توضیح مسائل. این است که اینایی که تشریح اعضا میکنند، این اموات را تقطیع میکنند، دستشو میدن به او، پاشو میدن به او، انگوشو میدن. چون فرموده است اگر مسلمون باشد جایز نیست، میت اگر مسلمون باشد جایز نیست این کار بکن. ولی میت کافری که احترام ندارد، اونها تشریح بکن، مثلا بدن به دست اینایی که تشریح الاعضا میخوان که یاد بگیرند و فلان، مانی ندارد. مسلمان را جایز نیست بعد از موتش ولو هیچ صاحب و ولی یو هیچی ندارد، باید دفنش کن. بنابراین زنی که از دنیا رفته است و تو شکمش بچه هم بوده، خب الان جایز نیست بیان پهلوی چپش را یا راست را اونجایی که بچه را بشکافند، بچه را ببینند پسر یا مثلا این ضربه‌ای که این وارد ساخته است به وسیله ضربه اون مرده، مادره هم مرد. خب حالا بگیم که برای تشخیص دیه این الان هم مقداری این قانون‌های تاغوتی هست، یادم نمیدوند یا نمیرسند یا جورش جور نیست، مثلا تصادف میشد یا اینکه حریقی غریقی کالبد شکافی میکنی و میشکافن بیرن این کجاش مثلا برق گرفته کجاش نگرفته، جایی که تصادف میشد میبرن در بهداشتیم کجا و فلان. قانون اینه که اونا باید تصدیق کنند که اینجوری، و این اگه توقف داشته باشد برای اینکه پلوش را بشکافند مثلا شکمش را پاره کن، اینا خلاف شرعه. اینایی که چیز قبلان آقای اردبیلی تشورده بود اینجا مدرسه میگفتن ما اینجوری قرارداد کردیم که کلیه اون قوانینی که مقتوع از خلاف شرعه در دادگاه ها عمل نکنن، اونایی که مشکوک احتمال در خلاف شرع باشد اونها فعلا مانعی نیست تا اینکه رسیدگی بشه. خب این یکی از اینایی که مقتوع خلاف شرعه، اینه باید که ممنوع باشد این رسیدگی، این امواتی که مثلا پیش آمد میکنه دیگه بعد پاره نکنن ببینیم چی میشد یا فلان، حالا کار نده. این مقتوع از خلاف شرعه. همینطوری که شکم زنده را نمیشد برید بگیم که این جواهرات مردم بلعیده شکمش را پاره کنیم در بیاریم، جایز نیست. اگه خود به خود در آمد که در آمد در نیامد زامن یا کار دیگه باید که شکمش را پاره کنیم در بیاریم جایز نیست. شکم مرده را هم پاره کنم برای رسیدگی این جایز نیست. و تفصیل فی محله. حالا اصل اساسش نیست که حرمت المؤمن مؤمن میتن که حرمتی حیان سوا، حتی در باب گست میت علما فرمودن که اگر گست دادن میت موجب تقطیع اعضاش میشد جایز نیست گستش بدن، متعین است تیمم بدن. جدرا روایت هم داره یوم ممل جدرا، جدرا اونیست که پوست بدنش میریزه، اگه خواست باشن گفت میگن خیلی خوب ما میمالیم پوست هاش را چی که میریزه بریزه. اگه فرض کنیم که یه کسی تصادف کرده خون ریزی میشد، این خونهایی که ظاهر بدنش هست خب بشورند باقیش بند میاد باید گستش بدن، اما اگه های میشورند های خون در میاد، های میشورند خون در میاد، بگن خب میشورند تا هرچه خون داره در بیاد، جایز نیست. اون چی که در حینی که انسان روح از بدنش مفارقت میکند اعضاش محفوظه باید این همونا دفع بشه، خونش ناخونش را جایز نیست آدم بگیره، بگی ناخونش بزرگه بچینیم مثلا، موهاش مثلا زیاده بچینیم یا این ایناش که جایز نیست. این چرا؟ برای این است که اون میت محترم است، همینطور که در حال حیاتش بی اذن او نمیشد، بعد از مماتشم که اذن نداده این اولیا هم اذنشون بدهد نمیخونه اذیت میشه، بنابراین عرض کنم که اینطوری میشه. چون اینطوریه این مسئله مانعرفی درست واضح میشد که مشتبه میشد که آیا این پسر است یا دختره، با اینکه ولوج روح هم شده است تا پسر است یا دختره مشتبه میشه، برای اینکه نمیشد این دید. و این آلات ادواتی هم که امروزه مثلا عکس برداری میکنند اونا مشکلت موقعی که تو شکم مادر باشد تشخیص بدن به طوری که حجیت شرعیه داشته باشد، بگیم عکسش رو برداشتیم این پسره یا دختره، اینا مشکله، چون اون اجزایی که در انسان هست خب خیلی ریزه است، معلوم نیست که الان این آلت رجولیت و انوثیت وسیله عکسها دیده شود خیلی مشکله، ولی اگه به وسیله این عکسها انسان یقین پیدا کنه این بچهی که تو شکم مادر هست عکاس آوردند و عکس برداری کردند و یقین پیدا شد که این پسره یا دختره، اون عیب نداره. و اما یقین پیدا نشود مظنه و تخمین و احتمال و اینها کفایت نمی کنه. و یتحقق الاشتباه، تحقق پیدا میکند اشتباه بین این که ذکور است یا از اناث است، به ان تموت المرأه و یموت الولد و معها، به این که بمیرد زن و فرزند هم با او بمیرد، ولم یخرج و بیرون نیاد مع علم به سبق الحیات، در صورتی که یقین داشته باشیم که قبلا این بچه تو شکم مادرش زنده بوده و به وسیله این ضربه این مرده است. این الحیات که مصنف فرموده است، شارح دو احتمال میدن. یک احتمالش رو میفهمان درست نیست، اون احتمالی که درسته میفهمان الف لام الحیات مضاف جای مضاف الیه است که جنینه، ای حیات الجنین مالم مع العلم به سبق الحیات، یعنی مع العلم به سبق حیات الجنین، نه به سبق حیات امه، یا این نه حیات ام حالا سابقه داشته باشه نداشته باشه تأثیری در این مسئله ندارد، ای حیات الجنین بر موتش، یعنی سبقت داشته باشد حیات این جنین بر موتش، اول زنده بود الان مرده، اما سبق موتهی علی موت امه، بگیم که این داشته باشیم به سبق حیات، یعنی این داشته باشیم به سبق حیات الجنین علی موت امه، این میفهمان دیگه مراد نی، مراد از این حیات یعنی حیات الجنین علی موت خود جنین، نه حیات الجنین علی موت امش سابق باشه لاحق باشد، این اثری ندارد، اما سبق موت اون جنین بر موت امش و عدم سبق فلا اثر له. خب و تجب الکفاره، میفهمان کفاره هم واجب میشد، این جنینی که ولوج روح درش شده است بعد بزند بمیرد، علاوه بر اون دیه کاملهی که 1000 مثقال طلا و فلان، کفاره هم دارد، عمدی باشد کفاره جمع است و خطعی باشد کفاره تخییریه است. به قتل الجنین حیث و تلجه روح، اون جایی که ولوج پیدا کرده باشد او را روح، مثل مولود بعد از ولادتش بکشندش، دو کفاره دارد. وقیل مطلقا، گفته شده است که نه، چه ولوج روح بشود چه نشود، همین اندازه که تام ملخلقه شد کفاره دارد. می فهمان وقیل مطلقا معل مباشرت لقتله، این معل دیگه قید اون گیله نیست، و تجب الکفاره مع، این مع قید تجب، تجب الکفاره معل مباشرت لقتله، مباشرت قتلش باشد، لا مع التسبیب، نه اینکه سبب شده باشد. بعدا در مسئله کفاره ذکر میکنن که سبب موجب نمیشد که کفاره هم باشد، اما مباشرت داشته باشد، بزنم مثلا با یه ضربه ای این بچه ها توش که اماده بمیرد، اما حالا اگر مثلا فرض کنید دوا داد یا چیز دیگری باعث شد که این مرد، اون تفسیرش میاد، اون کفاره معلوم نیست داشته باشه، اما با لام التسبیب لغیره، نه اینکه تسبیب باشد برای غیر قتل و اون وقت اون منجر به قتل بشه. و فی اعضائه و جراحاته بالنسبه، و اما حالا این فروعی که اینجا ذکر فرموده، بله یه مقام چیزش حکمش هست، یه مقام تصورش، حالا در اعضاء جنین و جراحات جنین به نسبه است، یعنی همینطوری که مثلا فرض کنید حالا در نطفه که فرمودن 20 مثقال طلاست، 20 مثقال شرعی، حالا نطفه دیگه اعضا که نداره، بگیم که اعضاء نطفه را از بین بردن به نسبه، چون نطفه مقدار کم زیادش دخالت در تکون ولد ندارد، این نطفه گاهی وقتا میشد به اندازه ته سنجاق مثلا همون در بچه‌دون و رحم میموند و نشو و نما میکنه بچه میشه، ولو اینکه زیاده برای این نطفه وارد درم شده بقیهش ریخته میشد بیرون و فلان، اون نطفه دیگه اعضانت. و اما به علقه و مزقه و عرض کنم که جنین تامل خلقه ای که هنوز ولوج روح نشده و یا تامل خلقه ای که ولوج روح شده، آیا اینی که ایشون میفهمان رفی اعضائهی و جراحاتی، یعنی هر سه قسمش، بگیم علقه و مزقه و تامل خلقه ای قبل ولوج روح، تامل خلقه ای بعد ولوج روح، اینها اعضاش یا خصوص آخری را میگرد، یعنی اون را که ولوج روح در شده در اعضاء او هم به نسبه، این یک شبهه ایست در عبارت درست، حالا بعد بقیه بفهمیم. یکی دیگه این است که خب انسان از کجا تمیز بدهد که این جنین عرض کنم که یه دستش مثلا بریده شد توش که خب نمرده که بگیم که بیرون آمده و مرده، حالا این مثلا یه انگشتش پاره شد، خب مگه جنین را میشه توش شکم مادرش یه انگشت رو برید، وقت بگیم به نسبه، بگیم همینطور که یه انگشت زنده را عرض کنم که یک عشر دیگه چیزشه، یه انگشت جنینم مادامی که ورود روح نشده یه اشترش مثلا اینطوری و مثلا یه اشتر 100 دیناره یا مثلا فلانه اونجا یک اشتر 1000 دیناره اینطوری. این تصور این که این فروعی که شهید ثانی اول ذکر فرموده و شهید ثانی هم توضیح میدن و تقریر میکنند و هیچ اسمشو نبرده، تصورش یقدی باید که فکر کرد که چگونه بگیم یه بچه ای که تو شکم مادرش بوده یه عضوش به وسیله یه ضربه، مگه بعد از ولادتش بگیم بعضانی که این ضربه ای که به این بچه وارد شد اینا حالا یادشون هست که فرون کس فرون روز ضربه زد، حالا که دنیا آمده میده انگشتش مثلا شل شده، اما همینطوره که یه انگشت شل زنده را دیه مقدره ای دارد و دو سلسه دیه انگشته در انگشت مثلا چیزم اینجوری بگیم، و اون وقت این در صورتی که جنین تام الخلقه و اما ما قبلی مزگه و علقه و فلان اینا چطوری وقت بگیم که یه عضوش، حالا زمین را برگردنیم به آخری بگیم اون جنین تام الخلقه و مخصوصا اونجایی که ولوج روح شده. تشخیص این معنا اون وقت مشکله تا دنیا نیامده آدم بتوانه تشخیص بده. حالا اصل مسئلهش اینه و فی اعضائه و جراحاته بالنسبه، در اعضاء جنین و جراحاتی که بر این جنین جنایت هایی که وارد می شود به نسبه باید دیه گرفت به نسبت را دیته. مثال ففی قطع یدهی 50 دینارا، این مثالی که ایشون فرموده مال اون جنین تام الخلقه است که ولوج روح درش نشده، به جهتی که فرمودن جنین اگه تام الخلقه شد و ولوج روح نشد 100 دینار دیه شه، اون وقت اگر یک دستش ها اینجوری کنه نصف 100 دینار، همینطور که زنده نصف 1000 دیناره، دنیا که نیامده و تام الخلقه نصف 100 دیناره، و همچنین در حارسه، در حارسه که فرمودن که چیز اشرون بل در اون حارسه اونی بود که پوست بخراشد و به چیز برسد، اونجا فهمودن که یک دهم یک صدم دیه کامله دیه شه، اینجا هم یک صدم شه، اونجا یک صدمش 10 مسقال بود، 100 ده تا 1000 مسقال، اینجا یک صدمش یک مسقاله، یک دیناره، و در حارسش میفهمون یک دیناره و در قطعیتش 50 دیناره. از این مثال در میاد که جنین تام الخلقه را فرض فهمودن نه مزغه و علقه و مزغه. ففی قطع یدهی 50 دینارا و فی حارستهی دینارون، یعنی حارسه اون جنین یک صدم است، یک صدم 100 دینار یک دینار است، چنانچه یک صدم زنده 10 دینار است، اینطوریه. و ها کذا ولو لم یکن للجنایت مقدرون، و اگر جنایتی که بر این جنین وارد شده اگر دنیا آمده بود مقدر شرعی نداشت، حالا در جنین چجوری؟ اینم فل عرش، عرش کدومه؟ تفاوت ما بین قیمتی صحیحن و مجنیان علیه به تلک الجنایه، این بگیم که این جنینی که دنیا آمده است اگر صحیح دنیا آمده بود چقدر مملوک بود ارزش داشت، حالا که معید دنیا آمده است و مملوک بود چقدر ارزش داشت. تفاوت ما بین قیمتی صحیحن و مجنی علیه، این تفاوت که اینجا میفهمایند باید نسبت تفاوت مراد باشد، یعنی نسبت سنجی بکنن علی تقدیر این که این صحیح بود مثلا 80 دینار میارزید، حالا که معیبه 60 دینار میارزه، نسبت 60 با 80 نسبتش دو سمنه، اون 6 تا اون 8 تا وقت دو سمنه دیگه این 100 دینار را باید بذارد مثلا اینطوری. و هوا تفاوت ما بین قیمتی صحیحن و مجنیان علیه بتلکل جنایه، مجنیان علیه بتلکل جنایه، این بتلکه جار مجروع متعلق به مجنیان علیه، یعنی جنایت بر او شده است به این جنایت، تفاوتش من دیته از دیش بگیرم. و یرسه وارث المال، خب دیه را حالا ملک کیه؟ این جنین که چیزه باید دیه برشتاد، دیه را به کی بدن؟ به مادرش، به پدرش، میفهمه هر کسی که وارثش هست، یعنی اگه این جنین دنیا آمده بود و از دنیا رفته بود کی وارثش بود؟ خب پدر مادرش بود دیگه، فرزند که نداره جنین، اون وقت این حالا عرض کنم که الان هم پدر مادرش هست، اگر شخص ثالثی این جنایت را وارث ساخته باشه و اگر چانس عهد ما اینجوری کرده، اون یکی دیگه وارث نیست، حکم قاتل را داره. همینطوری که در حال حیات یک کسی پدرش را بکشه این یا پسرش را بکشه، این ارث نمیبره، یکی از موانع ارث قتله. حالا در حالی که دنیا نیامده بکشه، این دیگه ارث نمیبره. و یرثه وارث المال الاقرب فالاقرب، ارث میبرد اون جنین را یا دیه جنین را وارث مال، اونی که نزدیکتره پس نزدیکتر، به همون طبقات ارث. و تو تبر قیمت الام لو کانت امتن اندل جنایه، و اگر چانچه اون مادری را که جنینش را سخت کردن یا اینکه ناقصش کردن مملوکه باشد، می فهمان قیمت چه زمانش را باید حساب بکنن؟ می فهمان که قیمت اندل جنایه هست، نه بعد الجنایه. بعد الجنایه خب معلومه که قیمتش کمه دیگه، باید بگیم این موقعی که جنایت زده، اگه این جنایت نبود چقدر می‌ارزید این عمل، حالا که مجنی علیها شده چقدر می‌ارزه؟ اندل لانها، به جهتی که اون قیمت اندل جنایه وقت تعلق زمان، وقت تعلق زمان همون قیمت اندل اون خود جنایته، اون زمان جنایت. لا وقت الاجهاز، اون موقعی که اسقاط میکند بچه را، اجهاز بازهای حوض و زاد معنای اسقاط هست، لا وقت الاجهاز و هو الاسقاط، و هیه ایدیت الجنین فی مال الجانی. حالا همون تفسیری که در زنده ها هست، کسی که جنایت وارد ساخته این جنین را سقطش کرده خودش باید بدهد، این کان القتل و عمدن، اگر این کشتنش عمدی باشد. و فرض کشتن عمدی دو صورت دارد، یکی اون صورتی است که قصاص می شود کرد، و اون این است که بچه ای را که تو شکم مادرش ولوج روح شده است و حرکت میکنه، زنده بوده، همه میدونن زنده است، حالا این زده او را کشته، ولی این بچه میتونه ای را بکشدش. این ولکم فرق ساسه، دیگه کسی نباید بگه خواهی بچه یه تو شکم مادر، این بنده خدا بزرگ شده چقدر کار میکند و چقدر خدمت به جامعه میکند و فلان، حالا یه بچه را کشته، این دلی ولی هایی که اون بنی فلان میگفتا، این نه، ان نفس و بن نفس و ولکم فرق ساسه حیاتون یا اول الالباب یا کتب علیکم فی القتلا ان نفس بالنفس والعین فلان و کتب نافذ زبور ان نفس بالنفس والعین بالعینه، اصلا در کتب سالفه هم خدا میفهمه ما همینجوری نوشتیم. این است که هر کسی که نفس دارد و نفسداری نفسداری را از بین ببرد، ولی اون از بین برده شده میتواند نفس این را از بین ببرد. قیمتشون دیگه دخواه بگیم اون عالم بوده، این جاهله، اون مثلا استاد دانشگاه بوده، این تون چیه، اون مثلا مشتهد جامعه اشتراعات بوده، این جاهل صرفه، این هایش کنون فرق نداره. همین اندازه که ان نفس و به نفس شد کفایت میکنه دیگه، قیمت بازاری که نیدن و بفروشد و ارزش کار بشه بگه این مثلا فلانه. و علاوه این از واقع مطلب، این جزء مفسدین است، مفسد فعل ارز وجودش ضرر دارد نه منفعت. علاوه کل حالن روی این زمینه میفهمان که در اون جاهایی که جنین ولوج روح درش شده کسی بکشد، ولی اون جنین میتونه را قصاصش کنه. و اگه ولوج روح نشده نه دیگه، یعنی بچه اگه هنوز 4 ماه شده، 3 ماه نیمه شده، لکن هنوز روح نداشته، حالا یه ضربه شخص ثالثی وارد کرده و این بچه سخت شد اما ولوج روح نشده، ولی اون نمیتونه را قصاص کنه، اینجا باید حتما دیه بده. لذا شهید ثانی قید میکنند، میفهمان که انکان القتل عمدن حیث لا یقتل به، این قید حیث لا یقتل به به زمینه انکان شیعه حدیقه بیان کرده، یعنی دو قسم است، یک قسمش یقتل به، یک قسمش لا یقتل به. اونجایی که یقتل به اونجاییست که ولوج روح شده باشد، و همونه که لا یقتل به قبل ولوج روح است. خب انکان القتل عمدن او شبیه هم بالعمد، یا شبیه عمده که قبلا خوندیم که عمد که معلومه قصد قتل دارد، اهم از این که بفرمای شهید ثانی آلت قتاله باشد یا نباشد. سیلی میزنه زیر گوش یک مثلا بچه‌ای به قصد این که بمیرد، اونم میفته میمیره، ولی سیلی به حسب متعارف کشندنی چون قصدش کشتن بوده میشد این را قصاصش کرد و حکم قتل عمدی را داره. یه دفعه این است که شبیه عمده، شبیه عمد است که قصد قتل ندارد ولیکن قصد فعل دارد، یعنی به قصد تعذیب این فرزند را میزند، فرزند خودش را یا معلم بچه را میزند به قصد اینکه ادب بشد، و به حسب متعارف این مقدار زدن موجب قتلش نمیشه، تصادفا مرد، اینو وقت میشه شبیه هم، اینم باید دیش از مال خود جانی باشه، او شبیه هم بره. و الا ففی مال العاقله، اگر نه هم دست نشبیه هم دست، یعنی خطای محض به اصطلاح، خطای محض هم دو جوره، یکی این که به حسب نوع قصد ندارد، یکی به حسب شخص قصد ندارد. به حسب نوع مثل این است که میخواد گنجش بزنه، میخوره به انسان، این دیش بر عاقله است که بعد میان ذکر میکنه. به حسب شخص نیست که میخواد زید بزند، میخوره به ام، اینم باز خطای محضه، اینم قصد کشتن زید و زدن زید و زدن ام رو اینا نداشته، قصد زید داشته خورده به ام، اینم باز خطای محضه. در این دو اون جایی که خطای محضه دیه بر خودش نیست، دیه بر عاقلش هست که بعد ذکر میکنن این را که عاقله کیان. و چرا؟ و حکم حافظ تقسیط و تعجیل که غیره، حکم این دیه در این که باید تقسیط بشد، مثلا در عمد و شبیه عمد، در عمدش در یک سال داده میشد، در شبیه عمدش در دو سال داده میشد، در خطای محضش در سه سال داده میشد، سر هر سالی یک سوم دیه را باید بدن. همونطوری که در خود انسانهای موجود بعد از ولاده اینجوریه، در جنین هم میفهمان همون حکمه. و حکم دیه در چنگست کردن و معجل و مؤخر انداختن که غیرهی مثل غیره جنی. این تموش. و فی قطع رأس المیت المسلم الحر مئت دینارن، اگر کسی از دنیا رفته، بعضانه که از دنیا می رود، یکی دیگه میره سر اینو می بره، خورده حساب با این داشته، میگه حالا منم تلافی شده بیارم، سر مردش رو می بره. این آیا دیه دارد یا داره؟ میفهمان این 100 دینار دیه شه. اگه یه میت مسلمانی را کسی سرشو ببرد، حکم جنین قبل ولوج روح را دارد، همینطوری که بچه تام الخلقه بشد ولیکن ولوج روح نشده، کسی بکشدش 100 دینار دارد، میت هم بعد از خروج روح از بدن او سرشو ببرن، میفهمان حکم او را دارد. و در روایت هم که منصور براش همچه مسئله پیش آمد، که منصور دوانگی که موالی متعددی داشته است، که بعضی از این موالی بعضی دیگر را کشته بود، و اون وقت مطرح کرد مسئله را در مجلسی که فقهایی که دور پرش بودن، هر کی یه چیزی گفت، گفتن اینجا یکی دیگه هست از حضرت موسی بن جعفر ظاهرا، یا حالا یکی از همه پرسیدن. و بعد این وقتی که پرسید و آمد به این سوال کننده، گفت از من دلیل میخوان، خواهش میکنم دلیلش هم بفرمایید که چرا 100 دیناره. اون وقت دلیلش حضرت فرمود که همین طوری که در علقه و مزغه و در نطفه و علقه و مزغه و جنین که تام الخلقه میشه مناطب دارد، و مرتبه آخرش که تام الخلقه است ولیکن روح ندارد، 100 دینار دیشه. این میت هم که روح از بدنش رفته، مثل اون بچه ایست که روح نداره، همینطوره که اونجا مسلم بوده پیش عامه که اونجا 100 دیناره. ماخ این خواسته است که تنبیه بر مأخذ وحی بکند که مواردی که کشتن موجب ازهاق روح نشود. حالا موجب ازهاق روح نشدن دو جوره، یکی سالبه به انتفاع موضوع روح نداره مثل جنین، یا اینکه نه روح داشته و به سبب دیگری رفته، حضرت ازهای روحش را گرفته برده. اون وقت این عرض کنم که جنین را که میت را که سرش را می برن، حکم اون جنین قبل ولوج روح را داره حضرت فهموده. اون وقت این روایت هم مفتابه هست و هم با فضل و ضعف سند هم در بعضی هاش باشد، به حسب فتوا هم علما فتوا دادن. و فی قطع رأس المیت المسلم الحر، در بریدن سر مرده مسلمانی که حر باشد، مملوک باشد، اون قیمتش مراکه. مئت دینارن سواون فی ذالک الرجل، سر مرد ببرد یا مرعه سر زن را، و صغیر کوچک باشد و کبیر. چرا؟ لل اطلاق، به جهتی که اطلاق حدیث اطلاق داره. و المستند و اخبارون کثیرتون منها حسنت سلیمان بن خالد ان ابو الحسن علیه السلام، و فیها ان دیته دیت الجنین، فرمود دیه این دیه جنینه، دیه این میت سربوریده شده دیه جنینه، فی بطن امه قبل ان ینشأ فیه الروح. و قد عرفت ان الذکر والانثی فیه سوا، و شناختی که در جنین ذکور و اناثش نر و مادهش یکیه. حسن فتوا داد این مطلب را، چون منصور دوانگی که در زمان حضرت صادق سلام الله علیه بوده است، حضرت صادق زودتر از دنیا رفت. منصور چند سالی هم در زمان حضرت ابوالحسن بود که در بعضی تاریخ ها و روایات داشت که خبر دادن به منصور دوانگی که جعفر بن محمد از دنیا رفت، با اینکه حالا خودشون سبب بودن، گفت دیگه همچه کسی زیر آسمون، یه همچه کسی دیگه نمیشه در زیر آسمون بیاد. اینها این یکی از چیزهاش که الان در میان ما هم هست، هرچی زنده اند این هیچ کس تعریفش نمیکنه. وقتی که میمیره اون دشمنه هم شروع میکنه، این چنین بود و این چنان بود و این بساط بود و های اوصاف را میگن. و این حالا نمیدونم سر منشأش از اونها شروع شده، از امثال منصور اینا، یا اینکه در لسان اهل بیت ما ندیدیم که غالبا اهل بیت عصمت و طهارت اصحاب زنده ها را تعریف میکنن، تا مردم اینا را بشناسن و اشتباه نکنن. زراره را، محمد بن مسلم را، ابو بصیر را، البته مرده ها را هم تعریف میکرد. معل بن خنیس را شهیدش کردن، داوود بن علی شهیدش کرد، بعد خبر که دادن بعد صادق فهمود رحم الله المعلا، خدا رحمت کنه معلا را، این ناصر ما بود، این کمک ما بود. این البته مرده ها را میگفتن، اما زنده ها را میگفت. الان در میان ما ها معموله زنده ها را کسی دم نباید بزنه، اونایی که زنده ام ممنوع به کلی اسمش نباید بود. من نمیدونم چرا از کجا شروع شد. این احتمال میدم یه مقداری زمان اون دستگاه سلاطین که بوده است، و اگر زنده ها را اسمش را میبردن اون وقت اون سلاطین میشناختن اینها را، مثلا بیشتر احترام میکردند و اون وقت یا متهم میشده یا چی میشده، بخاطر یه جهتی دارد. ولی زنده را آدم باید بیشتر تعریف بکنه. و این مدرک غیر شرعی هم دارد که منصور دوانگی هرچی که امام صادق زنده بود تعریف نمیکرد، و وقتی که از دنیا رفت گفت یه همچه رجولی دیگه نمیاد در زیر آسمون. خب پس چرا اینقدر اذیتش میکردی؟ 11 دفعه احضارش کرد از مدینه به بغداد. ما اون موقع نمیکنم. منظور این جهت است که بعد از حضرت صادق منصور بوده. اینه که میگه برای منصور حضرت ابوالحسن گفت، یعنی ابوالحسن موسی بن جعفر مراده. خب میفهمان که رواه الخلینی مرسلا عن صادق علیه السلام انه افتا، یعنی امام صادق افتا بذالک للمنصور، بله حیث قطع. حالا اینجا در امام صادق افتا بذالک للمنصور حیث قطع بعض موالیه رأس آخره، چند تا نوع مملوک داشته منصور، اینا دعواشون شده یکی از اینا سر دیگری رو برید، اونا آوردن در مجلس بعض منصور گفتن که اینجوری شده، حالا میخواست دیگه این را بدد به اون یکی ها. پرسید بعد موتی و علل وجوب المعرا، حضرت صادق سلام الله علیه معلل فرموده است وجوب 100 دینار را به ان فی النطفه 20 دینارا و فی العلقه 20 و فی المزقه 20، این 60 تا، و فی العظم 20 80 تا. قال ثم انشأناه خلقا آخر، حضرت صادق سلام الله علیه این آیه شریفه را تلاوت کرده که ثم انشأناه خلقا آخر کنایه از ولوج روح اونجاست که فتبارک الله احسن الخالقین، اون وقت 100 دینار میشه، یعنی 1000 دینار میشه واقعاً که روح، اما مادامی که ولوج روح نشده 100 دیناره. و هاذا هو، عرض کنم که چی؟ میتون و هاذا هو میتون، یا و هاذا میتون، و هاذا میتون هو به من، یا و هاذا هو میتون، باید هم هو دارد هم هاذا، بله. و این میتی است به منزله جنین، یا هو میتی است، باید نسخه بدل هم دیگه باشه، هاذا هو میتون، اینجا جاش نیست آدم بگه این اونی است که مرده بود، این جای تاکید نیست اینجا، یا باید این هاذا میتون، یا بگیم هو میتون به منزله هی، یعنی به منزله جنین. قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنینا، قبل از آنی که دمیده شود در اون روح در شکم مادرش در حالتی که جنین بوده. این تعلیل را که حضرت فرمود و اون پیغامش را آورد تصدیق کردن فقهای حضار مجلس منصور، هم تصدیق کردن. اینطور و فی شجاجهی و جراحهی به نسبت اگر شجهی بر رأس جنین یا جراحتی بر اعضاء بدن جنین وارد شد اونم به نسبت همون خودشه، شجه سرش با با جراحت رأس و بدنش، شجه سرش مثلا به نسبت اون میت زنده حساب میشد، یک دهم کم میشه، جراحتش هم به نسبت به شجه خودش تنصیف میشه. ففی خب مثال میده که ففی قطع یدهی خمسون دینارا، اگر دست این جنین را کسی ببرد، میت بله بله، و فی شجاج المیت درسته، و جراحی به نسبت ففی قطع ید میت خمسون دینارا، کسی یه دست میت رو ببرد مثلا، و فی قطع اصبعهی یه انگشت رو ببرد عشرت و دنانی ده دیناره، این که یک دهمه، قطع یدش نصفه، یه انگشت هم یک دهمه، یک دهمه صد دینار در زنده صد دینار میشد، اما در مرده ده دیناره. و فی حارستی دینارون، حارسه زنده ده دینار بود به جهتی که چیز عشر چیز، و در یعنی صد دینار بود، صد دینار بود و اینکه عشر دیه کامله بود، و در حارسه اینم دینار، نه همون ده دینار، ده دینار یک صدومش بود، در حارسه زنده ده دینار یک صدوم دیه کامله بود، اینجا هم یک صدومشه، یک صدومشه یه دینار. و ها کذا و ها زه دیه لیست لورسته، دیه جنین برای ورسش است و ارز کنم که ارث میبرن مثل سایر اموال متروکه، و اما میت دیگه بر نمیگرده به ورسه، میفهمم باید در وجوه البر مصرف خود میت برسونن، اگر دیدن مثلا به یه میتی توهین شده جنایتی جراحتی وارد کردن باید دیهش رو بگیرن مصرف خود میت بکنن. بل تصرف و فی وجوه القرب، بلکه صرف می شود در وجوه اونی که اسباب تقرب الالله هست از جانب میت، لل اخبار المذکوره، برای همون اخباری که ذکر شد، فارغان فیها بینه و بین الجنین، در حالتی که فرق گذارنده است در اون اخبار، یعنی معصوم فرق گذارنده است در اون اخبار بین میت و بین جنین، حیث یکون دیه طول ورسته، با اینکه دیه هر دو از حیث مقدار صد دیناره ولیکن برای جنین ورسش هست و در میت برایشه، فرقش چیه؟ گفته بانه، این بانه بیان فارقه، فارقان بانه الجنینه مستقبلون، جنین داره رو به دنیا میاد و مستقبلون و رو آورنده است، یا مستقبلون مرجو و نفعه و امید منفعتش داده می شود، جنین است اما خب امید این است که روایت دارد که از حضرت سجاد سلام الله علیه می فهمان که قالت الحکما، و معلوم شد که این مورد تصدیق اینا بوده، حضرت سجاد می فهمان قالت الحکما، قالت الحکما اکبر ما یکون الانسان هین یولد و اسکر ما یکون الانسان هین یموت، یعنی اونی که از همه بزرگتره اینیست که تازه دنیا میاد، اینی که تازه دنیا آمده 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال از خدا طلب داره که باید بمونه، پس این اکبره، اما اونی که داره میمیره این نیم ساعت یا میمیره، اینا میگیم 90 سال داره، 90 سال کجا داره، نیم ساعت داره، نیم ساعت داره، پس اون اسکر ما یکونه اینه یموت، این یکی اینه که انه و حضرت سجاد میخوان بفهمان که حکیمانه عرض دادن و طبق واقع عرض دادن، مطابق معمول عرف بازار نی که فرمون که از 90 سال داره، 90 سال داشتم میگه راه کن دارم بگو، اینی که الان داره نیم ساعت بیشتر نداره، و اما اون یکی که تازه دنیا آمده این 70 سال داره 80 سال داره، خب البته آدم در بازار و مردم بگه از بیرون مدرسه بیرونش میکنن، لیکن حضرت میفهمان که قالت الحکما، یعنی حرف حکیمانه است مطابق با واقع. حالا اینجا حضرت میفهمان علتش این است که اون جنین مرجو و مستقبل، یعنی امید هست و دارد میاد، حالا بعد آن بخواد زندگی کنه، خود جلو و حیات اینا گرفت، اینا باید که بگیم به ورسش داده میشه، و اما اون یکی دیگه حیاتش تموم شده، فقط حد که احترام اون جسد شده است که سرشو بریدن، حکم اون جنین بیروح را پیدا میکنه. بان الجنین مستقبلون، یعنی رو آورنده است، مرجو و نفع او، امید داشته میشود نفعش، قابلون للحیات، قابلیت برای زندگی داشته عادتاً، به خلاف المیت فانه قد مضى و ذهبت منفعته، به تحقیق رفته است و منفعتش هم رفته. فلما مثل به، زمانی که تمثیل به اون میت شده، یعنی بعض اعضاش بریده شده است، بعد موتی سارت دیته به تلک المثل له، میگردد دیش به سبب این مثل، یعنی قطع بعض اعضا، برای خودش میشد، لا لغیره. یو حج به ها انهو، اون وقت براش حج میخرن، مثلا براش یه حج استیجار میکنن. و یفعلو به ها ابواب البر، جا به جا آورده میشود به سبب اون دیه ابواب، درهای نیکوی احسان میکنن، مثلا و چیز میکنن، کارهای خیر میکنن، ثوابش را اهدا میکنن بود. ول خیر من صدقه و غیره ها. و قال المرتضی، سید مرتضی علیه الرحمه، فرموده است تکون لبیت المال، گفته این حکم بیت المال را دارد، لیکن شهید ثانی میفهمم ول عمل علی ما دلت علیه الاخبار، عمل علما و فتوای علما همون است که اخبار دلالت کرده است که یفعل بها ابواب الخير و فلان، اینا مربوط به بیت المال نی. ولو لم یکن للجنایت مقدرون، اگر برای جنایت مقدری نباشد، اخذ العرش، عرش میگیرن، بزن که ضابطه در دیه اینجوریه که اگر مقدر نرسته باشد باید عرش. لو کان حیان منصوبن الاد دیه، در حالتی که اگر زنده بود، در حالتی که نسبت داده شود به سوی دیه، بله عرشش به همون نسبت، یعنی قیمتش میکنن صحیحن مملوکن به کذا، معیبن مملوکن به کذا، نسبت ما بین صحیح و چیزش به همون نسبت از حیث مملوکیت میگیرن، به همون نسبت از اون دیه کامله نسبت سنجی میکنن، نسبت میگیرن. ولو لم یبن الرأس، اگه آمد سر میت را نبوریدن، همون سرش گردنش را بوریدن اما جداش نکردن، به کلی اعضاش از هم جدا نکرد، بل قطع مالو کان حیان لم یعش، اما چهار رک بریدن، گوسفندها که ذبح میکنن مثلا، این اگه زنده بود دیگه زندگی نمیکرد، این میت هم سرش بریدن تا اون پوسته رسیده ویلش کردن، بلکه بریده شده است، مالو کان حیان لم یعش مثلو. اینجا فظاهر وجوب معت دینار، بازم میفهمان که 100 دینار ظاهرا واجب ایزن، عملا به ظاهر الاخبار، به این ظاهر اخبار این است که قطع کنن، خب اینم قطع شده است دیگه. و هل یفرق هنا بین العمد والخطا، اینجا مثلا فرق میشد گذاشت بین عمد و خطا، عمد باشد بر خودش، خطای مرد باشد بر عاقله، این در تاریکی بوده به خیالش گوسفند سر بوی، بعد دید که آدمیزاد بوده و مسلمان بوده، بگیم که دیگه بر عاقله است یا نه. که غیرهی، مثل غیر میت، حتی الجنین، جنین هم خب گفتن فرق است بین عمد و شبیه عمد و خطا، آیا فرق گذاشته می شود یا نه؟ یحتمله، این جواب هله، احتمال دارد فرق را، چرا؟ لإطلاق تفصیل فی الجنایه، به جهتی که تفصیل در جنایت بر آدمی اطلاق دارد، میگن اگر کسی جنایت بر آدمی زد، عمدش کذا، شبیه عمدش کذا، خطاش کذا، جنایت بر آدمی زنده و مرده شو میگیره، اون وقت هر دو شامل میشه. لإطلاق تفصیل فی الجنایه علی الآدمی و ان لم یکن حیا، گرچه اون آدمی زنده نباشه. کل جنین، مثل جنین چطوری آدمی هنوز ولو جروح نشده، همون تفصیل میدن دیگه. و عدمه، این عدمه عطف بر ضمیر یحتمله، در محل خودش گفتن که عطف بر ضمیر جار بدون اعاده عامل درست نیست، اگه گفتن مررت بهی و زیدن، این جایز نیست، باید بگن و به زیدن، و به بار اعاده، اما اگر چنانچه گفتن ضربته و زیدن، اونجا دیگه لازم نیست و ضربت زیدا، در عطف بر ضمیر، بعد در ضمیر فاعل میگن که تکرار، ضربت انا و زید، جئت انا و زیدون، این انا را باید مکرر کنن، فاصله بندازند بین فاعل و بین اون معطوف به ضمیر فصل، جئت انا و زیدون، پس سه قسم میشه، عطف بر ضمیر مجرور، عطف بر ضمیر منصوب، عطف بر ضمیر مرفوع. عطف بر ضمیر مجرور اعاده جار میخواد، به الا غلط. عطف بر ضمیر منصوب نمیخواد، درست. عطف بر ضمیر مرفوع تکرار به ضمیر فصل میخواد. جئتو انا و زیدون، بگیم جئتو و زیدون درست نیست. خب میفهمان که و عدمه، منظور این است که این کلمه عدمه یعنی یحتمله و یحتمل عدمه. این عدمه و عطف بر ضمیر یحتمل. بل یجب علی الجانی مطلقا، بگیم بر جانی مطلقا واجب است این دیه را بدهد، اهم از این که عرض کنم که امن باشد یا غیر امن باشد، بر خودش واجب است، دیه بر عاقله نیست اینجا. چرا؟ بگیم وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین. اصل این مسئله دیه بر عاقله است که چنانچه در فصل آینده ذکر میکنن، مقداری تعبد و زور و الان مردم زیر بار. مثلا یک کسی تو خونهشون خوابیده، حالا یکی دیگه از گم خیشاش در راه یک خطای عمدی وارد ساخته است، بیان در گلباب کنن پاشو دیهشو بده. دیه کی را؟ اونی که در راه یه نفر را میخواست کنجرش بزن از آدم، دیهشو بده. اینا مردم زیر بارش نمیرن مگر اینکه شرع و تعبد و متشرع باشند اینا. ولی خب یه توجیهاتی لازمه، چنانچه اگر موفق شدیم عرض میکنیم توجیه میخواد این دیه بر عاقله. اون وقت اصل دیه بر عاقله خودش خلاف اصله و در خلاف اصل، یعنی اصل در جنایات نیست که بر جانی باشد و خرجه در اون جایی را که میگن دیه بر عاقله به دلیل به تعبدن. و در بقیه مواردی که شک داریم رجوع به اصل باید بکنیم. وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین. موضع الیقینشون جایی که جنین چیز نباشه، میت نباشه، زنده باشه. معیدن به اطلاق الاخبار و الفتوا، در حالتی که این اصل معید است و کمک میشه، تأیید میشه به اطلاق اخبار و فتوا. به چی؟ به ان دیت علی الجانی، روایات مطلقه داریم بین که دیه بر جانیست. ما ترک الاستفسال فی واقعت الحال سابقه، و اون قضیه منصور و سلیمان ابن خالد و از امام صادق و اینا سوال کردن که موالی بعضیشون بعضی، این ترک استفسال کرده و حضرت نپرسیده است که آیا این میت بوده یا چیز بوده. مطلقا حضرت فتوا داده. ترک استفسال در موقعی که جای استفسال باشد میگن دلیل بر عمومه. مثلا اگه از شما پرسیدن که خون مادون درهم در لباس باشد نماز میشه خون یا نه، شما هم مطلقا بگید بله بله ابن ده. اون میفهمد چه خون انسان باشد، چه خون گربه باشد، چه خون کفتر سرش بریدن، چه خون شتر. و اگر کسی مسئله شود باشه باید تفصیل بدهد، اون که در عروه تفصیل داده که خون نجس این نباشد، خون محرم اللام غیر انسانی نباشد، خون کافر نباشد، خون نهیز دم نفاس و استحاضه نباشد. چی؟ چند تا از این خونه ها استثناء شده، اون وقت بقیهش ما دونه دیر هم معفو به. اون وقت اگر آمده از معصوم علیه السلام این را بپرسن و بگد یعفا از درهم چی و تفصیل استفسار نکنه، بگد این خونی که تو میپرسی از خون حیض و نفاس و استحاضه بوده یا خون کلب و خنزیر و کافر بوده یا خون خودت بوده، مطلقا بگد معفوه، میگن که دلیل بر عمومه. اینجا هم حضرت از صادق سلام الله در قضیه منصور دوانگی نپرسیده است، استفسار نکرده، معلوم میشه که مطلقا بر جانیه. بله همون تا یه یعنی نپرسید جانی آمد بوده یا شبیه هم بوده یا خاطی بوده دیگه، مطلقا. مع ترک الاستفسار فی واقعت الحال السابقه، اینجا واقعت الحال السابقه ملا پنج نوشته و هی واقعت بعض موال منصور که پنج آخرش داره معلومه ملا پنج. فی واقعت الحال السابقه الدال، این الدال صفت برای ترک است، ترک استفسالی که دال بر عمومه. و هل یجوز و قضاء دینهی من هذه الدیه، نسخه بدل دینی هم دین المیت داره، آیا جایز است قضاء دین میت، یعنی این میتی که سرش بریدن بده کاره، حالا خدا برای اون طلب کار رسون، یکی دیگه آمد و سر این را بریده 100 دینار رسید، حالا اون طلب کار بیاد بگه بابا این میت به من اینقدر بده کار بوده پول بدید به من، آیا واجبه این بدم یا نه؟ همون یشرف فی وجوه البر برای خود میت، اگر میت ترکه گذاشته باشد دینش واجب و اگر ترکه نگذاشته خودش بعدش حکم تعبدی شرعیست مثلا واجب نباشد. دو قوله، هل یجوز و قضاء دین میت از این دیه، یعنی از این دیه که سرش بریدن بعد از دروغرو و جهانه من عدم دخولی فی اطلاق صدقه، وجه این که نمیشد ادا دین کرد نیست که معصوم علیه السلام فرموده است این دیه را باید صدقه بدن، دادن دین مردم که جز صدقه حساب نمیشه، از این که داخل نمیشود در اطلاق صدقه و وجوه البر. و از اون طرف میگیم نه و کون قضاء دین ملا و بله اینم دلیل دوم که نباید که دین بده و کون قضاء دین ملازما للارث، قضاء دین در جاییست که اگر دین نداشته باشد اینا ارث میبرن، اینجا فرض نیست که اگر هم دین نداشته باشد بازم ارث نمیبرن، پس معلوم میشه که اینجا جز اونجا نیست. قرآن هم های گفته من بعد وصیت یوصا بها او دین، در قرآن مجید که بیان احکام ارث شده است حال مقید میکنه که من بعد وصیت یوصا بها او دین، پس در جاهایی که دین و وصیت نباشد باید ارث باشد، اینجا با فرض دین و وصیت نباشد ارث هم در کار نیست، پس نباید که بدهکاری او را داد. ولی ظاهر الآیه، آیه همین بود که خوندم، ایشون میگه که و هذه الدیه لا تو اون بله ولی ظاهر آیه هم آیه من بعد وصیت یوصی بها او دین، این وجه این که نباید ادا داده میشه. و من ان نفعه بقضاء دینه اقوا، این که انه حکمت و حکم را، وجه دومش نیست که میگیم اگر صدقه بدن غیر از اینکه ثواب داره در وجوه البر صحت بکنه ثواب داره، خب ادا دین مردم که بیشتر ثواب داره، این بنده خدا های میگه مال مرا خورد و دیدید چجور سرشا بریدن همه را مستعد به خودش میکنه، مردم از بسی که خودشون را ما مانی میدونن، اگر یک کسی یه مختصری به یک کسی زرد او اگر بمیرد هم میگه برای خاطر من بود مرد و الا برای نبود بمیرد چون مرا اذیت کرد مرد مثلا اینطوری. اینجوری نی، این حوادث روزگار که پیش آمد میکنه برای خوبی و بدی و تلافی دیگری خداوند عالم یه نظم جدایی داره در چیزش مربوط به این چیزانی، لکن مردم اینجوری هست که اگه با یه کسی مختصه دشمنی دارن بعد اون دشمنش از پشت بام بیفتن میگه برای خاطر من بود من از او بدم میامد مثلا اینطوری. اون روی این زمینه بگیم اگر یه کسی که بدهکاره طلبکار که پیشتر انتظار دارد دین او را بدند و طلب رحمت بکند و اقلا سر بریدن او را مستند به خوردن مال خودش ندوند و فلان و ثوابش هم بیشتره، چرا؟ به جهتی که ادا دین واجب سبب نجاتش است از آتش جهنم و اما صدقه دادن سبب ثواب است برای بهشت و نعمه بهشتیه، ما اگر آتش جهنم جلوش را گرفته دیگه نوبت نعمه بهشتی نمیرسد، از این جهت ما بگیم که حکمت این حکم جنجا به طریق اقوا موجوده پس حکمش به طریق اولا موجوده. و من ان نفقته نفعه به قضاء دینی اقوا و یمنع عدم دخولی فی البر، شما که گفتید داخل در وجوه البر نیست، چه بری بالاتر از این که آدم دین میت را بدهد، من میشود داخل در بر نشود، بل هو من اعظمها، بلکه اداء دین از جمله بزرگترین بر هاست. ولان من جملتها قضاء دین الغارم، در حالا برای شاهد این که ایشون میفهمن اعظمها، یک کسی آمد خدمت امام صادق ظاهرا عرض کرد یا پیغمبر اکرم عرض کرد ان امی لا تدفع ید لامسن، مادر من حاصلش خوش تعارف و هیچ کسی رد نمیکنه، هر کی میاد به هر کاری خواست. حضرت فرمود خب جلوشو بگی نهایت منکرش کن، گفت کردم گوش نمیده، گفت که زنجیرش کن، گفت که زنجیرش هم کردم چارش نمیشه، فرمود در ببند و حبسش کن، به جهت نیکی که منظورم این زیلش، فرمود که بر به مادر بهتر از این که جلو محرمات رو بگیرن بالاتر از این بر نی. پس معلوم شه اینی که میگن بر به والدین واجبه نه فقط همون سلام و تعارف و خربزه بگیر و بش بدونه، اگه گناه میکنه اگه غیبت میکنه اگه مثلا فلان آدم بگه این کار نکن، این بهترین بر هاست. و ایشون میگه بله هوا من اعظمه ها، مقصود شاهد داره در روایه، ولان من جملته ها قضاء دین القارم، از جمله اون وجوه البر ها ادا دین قارم است، در روایت دار که مثلا کسی بدهکار از دنیا رفته دیگری از زکات خواسته باشه بدهکاری او را بدهد، این جزء همون وجود به حساب میشه. و هم من جمله افراد شهید ثانیشون را خیلی دنبال کرده، میگه و هاذا اقوا، این قول دوم اقواست که میشود ادا دین او را کرد، بلکه واجبه. ولو کان المیت ذمیان، اگه این میتی که سرش بریدن ذمی بوده، یهودی نصرانی مجوسی، فاشر دیته، اشت دیش که 80 درهم باشه، او عبدن اگر مملوک بوده فاشر قیمته، و یتصدق به همون دیه انهو کلهور مثل هور. و فرض از این هم استفاده میشد که کفار به وسیله اعمال خیریه براشون فایده داره، برای اینکه این سر یهودی را که بریدن این را صرف در وجوه البر بکنن، تخفیف عذاب میشه براشون. این تمام که به یتصدق بها انهو، تصدق داده میشود به این دیه از جانب ذمی یا عبد مثل هور للعموم. و صلی الله علی محمد و آله.